أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خب، ما بعد از اینکه مقاله چهارم رو از اصول فلسفه و روش رئالیسم به پایان رسوندیم، اونجا مرحوم علامه طباطبایی بحث شهود حسی رو مطرح فرمودن و حالا یه سری نکاتی رو فرمودن و بحث خطایی در حس رو مطرح کردن. ما گفتیم که بعد اینکه مقاله تمام شد و حواشی‌های متحری رو خوندیم، متن‌های دیگه علامه هم در این زمینه خوندیم، گفتیم که یه بحث مبسوطی راجع به شهود حسی داشته باشیم و راجع به ادراکات حسی، اینکه فلاسفه چی میگن، بالاخره ته حرف فلاسفه ما در این باب چیه و این دیدگاهی که تحت عنوان شهود حسی مطرحه از شیخ اشراق میاد تو علامه طباطبایی و از علامه طباطبایی به حاجی عزام‌پناه و نزد ایشون به کمال میرسه، که بعدش هم انشالله به وزانش توی معقولات ثانی بحث شهود عقلی رو خواهیم داشت. این چیه، به چه نحویه و چگونه است؟ خب گفتیم که ما بحث رو در 3-4 تا مقام انشالله پیگیری میکنیم. مقام اول یه سری کلیات بود که گفتیم بین شهود حسی و شهود عقلی مشترکه. البته اونهایش که بیشتر مربوط به شهود حسی و این بحث بود رو ما مطرح کردیم دیگه. حالا خلاصه ای رو نمیگم، خواستم این خلاصه ای بگم دیگه. گفتیم دیگه کامل سروران عرضم خدمتون که کلیات رو بودن. بعد از عرضم خدمتون بحث کلیات، گفتیم به مبانی فلسفی شهود حسی و شهود عقلی بپردازیم و گفتیم که مبانیش رو اگر بخوایم عرضم خدمتون که بررسی بکنیم، اولین مبنا بحث اتحاد نفس با بدنه، یا حالا رابطه نفس و قوا، اتحاد نفس و قوا، که حالا تحت این عنوان هم میشه قرار. برای این کار ما اولا میخوایم نظر ملا صدرا رو بدونیم، اما برای اینکه نظر ملا صدرا رو بدونیم باید قبلش یک تصویر خوبی از نظر بوعلی داشته باشیم. جلسه قبل وارد نظر بوعلی شدیم و به طور مبسوط نکاتی رو راجع به نظر بوعلی گفتیم: اثبات وجود نفس، حقیقت نفس، تعریف نفس، اقسام نفس، ذواتی حیوانی و اقسام قوا. اینها رو به صورت مبسوط خدمت سروران عرض کردیم که دیگه اون رو تکرار نمی کنم و این جلسه میخوایم به بررسی رابطه نفس و قوا از منظر حکمت مشاء بپردازیم. بعدم انشالله بریم سراغ حکمت متعالی. اگه خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که درباره نحوه فعالیت بحث تا نظر وجود داره. اول اینکه ما چند تا نفس داریم که بوعلی صفحه 344 نفس شفا میگه، یا اینکه نه هر انسان یک نفس داره و این نفس بدون نیاز به قوا کار خودش رو انجام میده. نظر بوعلی هم این بود که خب هر کسی یک نفس داره و با توجه به حالا به قاعده الواحد نمیتواند همه افعال رو خودش به صورت مباشر انجام بده، یعنی نمیتونه قوای ایجاد کنه و با لذا باید قوای ایجاد بکنه و بدون قوه نمیتونه، باید قوای ایجاد بکنه که با استخدام اون قوا افعال خودش رو انجام بده. ببینید، نفس رو جلسه قبل تعریفش رو گفتیم، اما حالا این نکته رو میخوام عرض بکنم که ببینید نفس دو تا حیثیت داره. یعنی تعریف نفس رو عرض کردیم، خوندم براتون، الان این برای ما حائز اهمیته که ببینید در نگاه بوعلی نفس دو تا حیثیت داره. یه حیثیت ذاتی، یه حیثیت لنفسه داره که از اون منظر حیثیت ذاتی و لنفسه، نفس جوهری بسیط و مجرده که حد یعنی جنس و فصل نداره، چون بسیطه دیگه، بسیط خارجیه. لذا این حیثیت ذاتی نفسه، لنفسه نفسه. اما یه حیثیت اضافی و لغیره هم داره که اون میشه از این حیث تعلقش به بدن، از این حیث حد داره، تعریف داره، جنس و فصل داره. درست؟ خب ویژگی های این نفس چیه؟ چند تا ویژگی. اولیش اینکه حادثه. دیدین دیگه، میگن آقا هر موقع مزاج به حد اعتدال برسه از سوی واهب و سوور اون نفس افاضه میشه که حالا عقل فعال بشه. لذا ببینید پیدایش مزاج خودش حادثه، یعنی قبلش نبوده که یه مزاجی اومده دیگه. اون هاکذا نفس، یعنی نفس هم باید حادث بشه. اما نکته ای که اینجا وجود داره، میگن آقا حدوثش روحانیه، یا به اصطلاح روحانیت الحدوثه. یعنی چی؟ یعنی اصلا ذاتیش گفتیم دیگه، ذاتیش یه جوهر بسیط و مجرد و روحانیه، مال عالم عقله که داره افاضه میشه. خب این نکته دوم. نکته سومی که مجرده، سوم چهارمی که جوهره، و پنجم این که وحدت داره، این نفس در انسان وحدت داره. چرا؟ اولا خب بدیهیه، این رو گفتیم جلسه قبل، یکی همون برهان هوای تلق بوعلی، اون رو هم برای بحث وحدت نفس استفاده میکنن. لذا ببینید اولا به تعداد انسان ها نفس وجود داره، ثانیاً اون نظر که یه نفس مشترک برای همه رو اثبات میکنه اون هم مردوده. اون حالا اینا روشن دیگه، جای خودش ارزم خدمتون که خوندید. اون نکته که حالا حائز اهمیت برای ما این بحث سومیه که امروز میخوایم عرض کنیم. پس اولیش نفس چی بود؟ دو تا حیثیت، ذاتی اضافی. دومیش چی بود؟ ویژگی های نفس بود که حادثه، روحانیت الحدوثه، دو سه مجرده، چهار جوهره، پنج وحدت داره. اینی که میخوایم ذکر بکنیم این بحث سومه، اون چیستی نفس، ویژگی نفس، اینم نیازمندی نفس به قوا، که آقا نفس کارهای خودش رو با قوا انجام میده. چرا؟ به خاطر این چرا قوا رو باید اینجا اثبات بکنیم؟ همون قاعده الواحدی که عرض کردیم، چون نفس افعال مختلفی داره، خوردن، شنیدن، آشامیدن، عرضم خدمتون که راه رفتن و غیره. و با توجه به قاعده الواحد نفس چون گفتیم دیگه اون ویژگی نفس رو برای این گفتیم، چون جوهر وحدت واحد بسیط و مجرده، نمیتونه به صورت مباشر همه این افعال رو انجام بده، لذا باید قوای متعددی باشه تا به واسطه یه هر قوه فعل اون نفس فعل خاصی رو مثلا انجام بده. البته حالا یه بحثی هست که همه افعال نفس هم احتیاج به قوا نداره، لذا برخی از افعال نفس مباشرن و بدون نیاز به قوا، مثل ادراک خود و مثل ادراک قوای خود. یعنی نفس قوا رو که میخواد ادراک بکنه احتیاج به واسطه نداره، همچنین خود رو هم که بخواد ادراک بکنه احتیاج به واسطه نداره. خب عرضم خدمتون که نکته بعدی که وجود داره اینه که خب چرا شما میگید تعدد قوا؟ چرا یه قوه نباشه که همه کارها رو مثلا داره انجام میده؟ و چرا باید متعدد باشه؟ بیانی داره بوعلی میفرماد که آقا به خاطر اختلاف جنسی افعال ما باید حکم بکنیم به اختلاف قوا. ببینید رنگ کیف مبصره، صوت کیف مسموعه. خب ادراک رنگ رو نمیتونه همون قوهی انجام بده که داره ادراک صوت میکنه، لذا ادراک هر کدام باید قوهی خاص خودش رو داشته باشه. درسته؟ اینم از این قوای نفس رو هم که گفتیم دیگه، اونا نمیخوام تکرار بکنیم. حالا نکته پنجمی که وجود داره، پس ببینید این سومی چی شد؟ نکته سوم چی شد؟ شد نیازمندی نفس به قوا. چرا نفس برای انجامش احتیاج به قوا داره؟ به خاطر این قاعده الواحد مانع میشه که نفس به صورت مباشر این قوا رو ازش سر بزنه. چرا قوا؟ چرا تعدد؟ به خاطر اختلاف جنسی افعال. خب این هم از این نکته. نکته بعد یعنی میشه نکته چهارم، رابطه نفس و قوا. اون نیازمندی نفس و قوا بود، این چهارمی رابطه نفس و قواست. بله. خب حتی اینجا سوالشون رو نمیشه همون نوشتم، خب اب نداره. این که چرا نفس فاعل مباشر تمام کارها نیست. گفتیم دیگه اون قاعده الواحد رو که گفتیم، کارهای نفس گوناگونه رو هم گفتیم. حالا نکته‌ای که می‌خوام اینجا اضافه بکنیم اینه، این که ببینید در نگاه بوعلی میگه آقا برخی از کارهای نفس مجرده و برخی از کارهاش مادیه. خب اگر مبدأ واحد بخواد هم عرضم خدمتون که علت باشه واسه مجرد، هم علت باشه واسه مادی، بالاخره باید سنخیت داشته باشه دیگه. یعنی باید یه شأن مجرد داشته باشه، یه شأن مادی داشته باشه. در حالی که شیء واحد، دقت بکنه، شیء واحد نمیتونه مادی باشه، مجرد هم باشه. این مشکلیه که نفس داره. یعنی ببینید به خاطر اینکه قاعده الواحد، حالا این رو توش تعمل بفرمایید، خود قاعده الواحد به تنهایی اینجا جواب نمیده. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه شما میگین قوای متعدد. خب اولا که واحد واحد حقیقی نیست، بالاخره جنبه های کثرتی داره نفس، درسته؟ نمیشه که عرضم خدمتون که واحد محض باشه. بله، و حالا بنابراین اون چیزی که انشالله میخونید تو رابطه نفس و قوا، خب این نفس اگه میخواد قوای متعدد بیاره دوباره باید جهت کثرت داشته باشه. لذا حتما لزومی نداره که ما چطور شما و کثرت قوا رو میتونید به نفس اسناد بدید اما کثرت افعال رو نمیتونید اسناد بدید؟ خب چه فرقی داره؟ اگه قاعده الواحد معیارتونه، که خب قاعده الواحد چه نسبت به قوای متعدد و چه نسبت به افعال متعدد علی‌السویه است که، لذا قاعده الواحد به تنهایی نباید باشه برای قوا. این هم به نظرم باید زمینه بشه که آقا برخی از کارهای نفس مجردن و برخی از کارهای نفس مادی هن. اگه بخواد مبدع همه اینها مادی باشه، خب نفس باید چی باشه؟ مادی مجرد باشه، در حالی که موجود واحد، شیء واحد نمیتونه هم مادی باشه هم مجرد باشه. نکته سوم که بعد اضافه، نکته بعدی که نیمد اضافه بکنیم به اون قاعده الواحد، یعنی یکی این که سنخ کارها، نکته بعدی هم این که ببینید نفس به ما هو و نفس مرتبه نداره. نفس یه امر مجرده بسیطه، با عقل هیچ فرقی نداره، دقیقا همون عقلی که تعلق گرفته به بدن. خب حالا این افعالی که از مراتب مختلف انسان ظاهرا صادر میشه، اینها رو میخواید چیکار بکنید؟ نمیتونید همه این مرتبه ها رو به اون نفس بدون مرتبه اسناد بدید. اینه مشکل. یعنی قاعده الواحد رو باید به این دوتا ضمیمه کرد. حالا ما میگفتیم الواحد، ولی این دوتا رو هم باید اضافه بکنید. لذا پس نفس باید کار خودش رو با استخدام قوا انجام بده. این از این. بعد ببینید رابطه نفس و قوا، خب یه بحثیه که حالا اولا عقل نظری همون نفسه، یا این که نه یکی از قوای نفسه. برخی ها حالا گفتن که آقا عقل نظری و نفس در نظر ولی یکی، ولی خب این نیست دیگه، یکی از قوای نفسه، لذا تفاوتی نداره با سایر قوا. این نکته اول. نکته دوم این که ببینید بوعلی تعبیرش اینه که نفس منشأ و علت پیدایش قواست، یعنی قوا میشن معلول نفس. بخونم ببینید توی نفس نجات صفحه 191 به این کتابای ما که عرضم خدمتون که آیه محمد تقی دانش پژوه تحقیق کردن، صفحه 191 تعبیر بوعلی اینه نفس مبدأ قواست، درسته؟ توی نفس شفا، این تفسیر های حسنزاده دام از الله، صفحه 342 میگه افاضه کننده قواست، صفحه 347 میگه منبع قواست، صفحه 45 میگه که آقا قوا از نفس در اعضا منبعث میشود. عبارتش اینه: ان النفس واحدتون و این نهازهی قوا. و ان هذه قوان انها فی الاعضاء. انها رو من بعد نوشتم میتونم بخونم. ببینید نفس خودش واحده و این قوا چی هست؟ و ان هذه قوا که انها فی الاعضاء، از اون نفسن توی اعضا. از چی هستن؟ از ارزم خدمتتون که ان، یعنی تعبیر ان به کار میبره، منها نمیگه، ان یعنی از ارزم خدمتتون نفس نشأت میگیره. این نکته اول. پس نفس میشه منشأ و علت پیدایش. خب نکته دوم این که ببینید نفس مستخدم و مسخر قواست. چیه تعبیرش؟ نفس شفا صفحه 236. ان هذه القوا كلها لنفس واحده و انها خوادم للنفس. اینها خادمن، اینها خدمتگزار نفسن، تحت خدمت نفسن، مسخر نفسن. ها فاعل به تسخیر رو خوندین دیگه، توی بدایه بود نهایه بود، اینجاها دیدین قطعا. لذا ببینید نفس برای انجام افعال خودش باید همه قوا رو به خدمت بگیره. مثلا ببینید اگر نفس ناطقه بخواد، حالا مثلا تو معانی جزئی وهمی که توی حافظش هستن، توی اون بخواد تصرف بکنه یا اون رو بخواد حاضر بکنه، بعد قوه واهمش رو به کار بندازه، یا اون قوه مثلا مخیله مصوره اون رو باید به کار بندازه. لذا همه قوا میشن مسخر نفس و با اشراف نفس کار میکنن. در نتیجه قوا در انجام افعال استقلالی ندارن. این نکته مهمی که پس ببینید اینها اولا معلول نفسن، ثانیا مسخر نفسن و نفس میشه مسخر، اونا میشن خادم نفس، این میشه مستخدم. خب این که شد مستخدم، یعنی وقتی بخواد کار بکنه نفس با اینا کار میکنه، درست؟ خب با اینا کار میکنه، اینا مستقلن هم میتونن کار بکنن؟ نه، مستقلن نمیتونن کار بکنن. این نکته دوم راجع به رابطه نفس و قوا. نکته سوم این که پس نفس میشه جامع قوا. نفس یادتونه یه تعبیری داشتیم جلسه قبلم خوندم، نفس مثل اون ربات و جامعیه که میان اینها جمع میکنه. این ربات جامع میشه نفس. ربات یادتونه تعبیر کردیم، انه یجه ان یکون لهذه القوا رباتن که یجمع کلها و تجتمع الیها. این نفس، این سوم میشه نفس شفا 45 46 345 346 350. خب اینم آدرسش. خب نتایجی که میگیریم چیه؟ نتایجی که بوعلی میگیره از این رابطه نفس و قوا چیه؟ این برام مهمه. این چند تا نتیجه که میخوایم بگیریم، کل بحث رو گفتیم برای این. ببینید اولا این که یه تعبیری داره بوعلی، ببینید قوا شدن غیر نفس، درسته؟ لذا توجه نفس به قوا داره این تعبیر رو که میشه مانع توجه نفس به خودش، و توجه نفس به خودش میشه مانع از توجه به قوا. چرا؟ به خاطر اینکه دو تا جنبه متعاندن، قابل جمع نیستن. لذا همین که نفس خواهد به خود توجه بکنه، باید به قوا کمتر توجه کنه. بخواد به قوا توجه بکنه، باید به خودش کمتر توجه بکنه. چرا؟ چون اینا دو تا امرن و درسته معلولشه، ولی دو تا امرن، معاندن از یه جهت. اینو نفس شفا صفحه 65 صفحه 301. نکته دوم این که نتایج، نتیجه دوم این که ببینید همین که راجب قوا گفتیم، نفس و قوا گفتیم، راجب قوای متعدد هم هست. یا توجه به برخی از قوا مانع از توجه به برخی دیگر از قوا میشه. مثلا توجه به امور ظاهری موجب غفلت از باطن میشه، توجه به شهوت موجب غفلت از غضب میشه و هاکذا. البته این رو بوعلی هم میدونه که این برای نفوس معمولیه، یعنی نفوس انسان‌های عادی. اگر نه نفوس قویه به همه شئون میتونن توجه بکنن و هیچ مشکلی هم ایجاد نکنه. این نشته دوم. نشته سوم این که این مهمه. این چند تا نکته پایانیه که خیلی برای ما مهمه. ببینید قوای نفس اولا خارج از حقیقت نفسن، هم مفهومن و هم مستاقن با خود نفس متفاوته. مفهومنش که روشنه، قوه مثلا قاضیه با نفس متفاوته دیگه، یه چیز که نیست، مفهومشون که یکی نیست. مصداقشون هم با هم دیگه متفاوته. چطور؟ به خاطر اینکه گفتیم آقا این قوا معلول نفسن، درسته؟ یک. دو، معلول نفسن، معلولی هن که روی نفس میشینن. یعنی چی؟ یعنی نفس خودش جوهره، اون قوا میشن عرض. عرض بودن جلسه قبل هم اشاره کردیم، اینکه آقا اینا از نفس برمیان، از نفس منتشی میشن و روی نفس میشینن و نفس وقت با اینها کار خودش رو انجام میده. خب پس مصداقن هم دوتا میشن دیگه. چرا؟ چون این میشه مصداقش، میشه جوهر، مصداق نفس میشه جوهر، یک امر جوهری مجرد. اما مصداق عرضم خدمتون که مصداق قوا میشه عرض. پس نفس غیر از قواست، مفهومنش رو گفتیم، این هم مستاقنش. این یک. دو این که ببینید با توجه به ملاک تعدد قوا، قوای نفس هم با همدیگه مفهومن و مستاقن غیر از همدیگه. یعنی قاضیه با نامیه مفهومن و مستاقن غیر هم. و هر کدوم هم یک وجود جداگانهی دارن مختص به خودشون. یعنی چند تا عرضن که اینها دارن از نفس منتشی میشن و روی نفس میشینن و این اعراض با هم دیگه متفاوتن. مثل مثلا بلا تشبیه خوام بگم، کیف مسموع با کیف مبصر. خب اینا شاید یه چیزی باشه، یه قندی رو اگر ما بیرون میبینیم، یا مثلا مذوق بگیم، هم طعم داره هم مزه داره هم مورد رؤیت واقع میشه، یه کیفیتی داره واسه مزهش، یه کیفیتی داره واسه دیده شدن. اینجا قوا همین ویژگی رو داره. اینم ویژگی چهارم. ویژگی پنجم که کل بحث گفتیم واسه این ویژگی ها اینه که، یعنی واسه این ببینید، نفس گفتیم پس کارهای متعددی داره اما فاعل مباشر اونها نیست. چرا؟ اون مشکلاتی که پیش میومد. اما نکته اینه که چون نفس مبدع قواست و قوا هم مبدع افعالن، افعال قوا رو میشود به نفس هم استناد داد. لذا میشه گفت که نفس فاعل همه افعال قواست. درسته؟ بخشی اون آدرس قبلی رو نگفتن، نفس شفا صفحه 233، اون که عرضه و ازم خدمتون غیره و مفهومه رو مثلا متفاوته، صفحه 233. لذا ببینید این خیلی مهمه. یعنی بوالی این رو تصریح میکنه که آقا قوای اعمال افعال قوا رو میشه به نفس هم استناد داد. ببینید مثلا اشاره 2 صفحه 306، ببینید 93 یا ارزم خدمتتون نفس شفاست این، فکر کنم نه چرا ننوشتم، یا نفس شفاست یا همون اشارات 2 یا اشارات 2 367 یا خود نفس شفا صفحه 367 ننوشتم کدومشونه. حالا ببینید سر این که این اسنادی که ما داریم عرضم خدمتون که به نفس میدیم چه نوع اسنادیه؟ تو خود این یعنی این که این اسناد حقیقیه، اسناد حقیقی نیست. ببینید وقتی قوه واقعا داره میبینه، فعل مال قوه داره از قوه منتشی میشه، این رو وقتی میایم به علتش اسناد میدیم، این چه نوع اسنادی میشه؟ این محل بحث. خب تا اینجاشو بوعلی گفته، یعنی این که میشه به نفس انتساب داد و افعال قوه افعال نفس هم هستن، اما نکته این راجع به اسنادش بحث نکرده که آقا این چه نوع اسنادیه، این اسناد اسناد حقیقیه، این اسناد اسناد مجازیه، اصلا به چه حقی ما این کار رو داریم میکنیم، شما چه حقی دارید که اثر معلول رو بیاییم به علت اسناد بدیم. ببینید عرضم خدمت این هست دا، یعنی توی تصویر مشاهین این خلل هست، یعنی نمیتونن واقعا چجوری داره انتصاب پیدا میکنه به نفس، اون رو که واقعا قوه داره انجام میده، اعضا منتسبون از این را از این بار که معلول المعلول معلولون. بعد این انتصاب حقیقیه یا انتصاب مجازیه، یعنی اولا انتصاب نداره یا اینکه نه حقیقتا انتصاب داره، اینها رو عرضم خدمتون که مشا باز نمی کنه. بین شارحین اختلافه، حالا من 4-5 تا بچم نوشته بودم برای این، حالا دیگه خیلی الان اهمیتی نداره. من خودم اونی که میپسندم اینه که آقا اسناد مجازی و بالعرضه، اسناد حقیقی نیست. میدونید چرا؟ ببینید حالا اینا رو تو بحث علت و معلول دیدیم. ببینید یه موقع هستش که معلول تا علت تا حیطه معلول میاد، به عبارت حیطه معلول رو پر میکنه، درست؟ اونجاها ما میتونیم اسناد حقیقی بدیم. میخوام مثال بزنم، ببینید مثلا تو بحث توحید افعالی، حالا اگر ما وحدت شخصی وجود رو بپذیریم در جای خودش، خب اون فعل حقیقتاً و جمع بین تشبیه و تنزیه میشه و اون بحثایی که دارن تو بحثای وحدت شخصیه آقایون عرفا، شما ببینید حقیقتاً میتونید این فعل رو به اون قیم، به اون قیوم، به اون وجود مستقل، به اون ذی‌شأن، به اونی که عرضم خدمت، حالا بخوایم تو ادبیات صدرایی بگیم به اون وجود مستقلی که این وجود رابط عرضم خدمتون بهش بنده، حقیقتاً میشه فعل رو استناد داره. چرا؟ چون تا موطن معلول اومده، توجه داری. اما اگر نه علتون بالا بمونه، تصویری که مشا داره، ببینید الان نفس مجرد اون بالا مونده، نفس مجرد که تو قوا نمیاد که، نکته اینه. ببینید اینها عرضن، ببینید جوهر که تو موطن عرضش نمیاد که، جوهر که تو رنگ نمیره که، جوهر که تو نسبت نمیره که، جوهر که توی کم و کیف نمیره که. خب حالا که جوهر نمیره، پس اون موطن خودش مونده، تا موطن معلول کشیده نشده. فعل از کی سر زده؟ از معلول سر زده، از اون قوا سر زده. خب شما چه حقی داری این فعل رو استناد میدی به علت؟ چرا این کار رو میکنی؟ میگی به خاطر اینکه آقا مثلا وجود این قوا از اون علت هست. خیلی خوب، ولی این علت، این عرضم خدمتتون، انتصاب حقیقی نیست، انتصاب ثانیان و بالعرضه. به عبارتی اولا ببینید اونجا که معلول اگر بیاد تو هیته علت، اگر بیاد تو هیته معلول، خب اگر بیاد دیگه واسطه نداره که، یعنی خود علت میتونه حکم رو بپذیره چون اونجا حاضر واقعا. اما وقتی نیاد، حکم اولا و به ذات مال معلوله، ثانیا و بالعرض مال علته. درست شد؟ به چه عرضی؟ حالا باید بگردیم دنبال این که آقا بین اینها علاقه پیدا بکنیم. به چه علاقه؟ علاقه نفس الامری خارجی ها، نه علاقه مجاز و اینا رو نمیگه. علاقه نفس الامری چیه اینجا؟ علیته، این که این وجودش از وجود اونه. خیلی خوب، اشکالی هم نداره. ببینید مشکلیه اینها، یعنی اینو ببینید مشا کلا این مشکل رو داره. تو بحث واجب تعالی هم اگر ملاحظه فرموده باشین، دو جاش این مشکل رو داره، یکی تو بحث علم واجب به جزئیات که علم خدا رو کلی میکنن، ثانیاً نهر و اقرب و الی من حبل الورید رو نمیتونن اینا درست بکنن. یعنی همون جوری که بنده با خدا حجاب داره، خدا هم با بنده حجاب داره. ما که توضیح میدیم حجاب یک طرفه است، حجاب از سمت ما، خدا که حجاب نداره، ما که برای خدا حجاب نداریم که، درسته؟ ولی مشا اون جوری که توضیح میدن، چون علت و معلولش نحوه خاصی و واسطه میخوره، هم توی علم و هم توی ارتباط مستقیم با خدای متعال، اینها کارشون دچار خلل میشه. لذا همه اینا رو گفتیم برای اینکه ببینید اولا قبار رو بشناسیم، رابطه نفس رو بدونیم، رابطه نفس و قبار رو بدونیم، قبار رو بشناسیم و عرضم خدمتتون برسیم به این که ببینید چگونه نفس اون بالا مونده. ببینید دقیقا همین تصویره. حالا تصویری که میکنن میگن که مثل کشتی و کشتیبان میمونه. ببینید کشتیبان اون به اصطلاح چی میگن؟ آها ناخدا. ببینید ناخدا وقتی توی کشتیه داره کشتی رو مدیریت میکنه، ولی تو کشتی نیست، تو همه یه کشتی که نیستش که. اون بالا توی عرضم خدمتتون که چی میگن، اون مقر فرماندهی، اون توی سکان کشتی حضور داره، اونجا هست، اما از اونجا مثلا این نمیدونم دکمه رو بزنه این کارو میکنه، اون دستی رو بکشه این کارو میکنه، این رو مثلا بکشه یه تأثیر دیگه ای داره، اینو فشار بده مثلا یه کار دیگه اتفاق میفته، با از طریق اونجا داره این کشتی رو تدبیر میکنه. حالا نفس انسانی هم اینجوریه، از اون حقیقت مجرد یه تعلقی پیدا کرده به این بدن و داره با این قوا این بدن رو میچرخانه، ولی این بدن توی ذاتش نیست، ذاتیش نیست، این بدن عرضیه، رابطه با این بدن عرضیه، تمامی این قوا میشن عرضی، هیچ کدوم از اینا تو ذات نفس نمیرن. مثل اون دقیقا همون کشتیه که آقا اون بالا وایساده جناب کاپیتان، بله عرضم خدمتون که ناخدا، بله ناخدا بوده، این جناب ناخدا اون بالا وایساده و تو کل کشتی حاضر نیستش که الان چه میدونم مثلا تو پروانه، میدونه تو پروانه کشتی داره میگذره، اون بالای چیه این بادبان و اینها میدونه چه خبره داره میگذره، اون جلوی کشتی میدونه چی میگذره، عقبه که نه، ولی داره کشتی رو تدبیر میکنه، خودش تو تمام کشتی حضور نداره. نفسم الان اینجوریه، نفسم اون بالاست، نفسم هویت عقلیه مجرده، یه سری کارام داره میکنه، یه سری ارتباطام به بدن داره، ولی تو بدن نیومده ها اصلا و ابدا. رابطش تعلقش تعلق تدبیریه، وگرنه حتی تو بدن حضورم نداره، فقط داره بدن رو میچرخونه، فقط داره بدن رو تدبیر میکنه. خیلی خب، این میشه تصویر آقایون مشان. سوالی اگر دارید بفرمایید. عرضم خدمتتون که بریم سراغ نگاه صدرایی به نفس. بحث نفس از منظر جناب مولا صدرا مفصله، جلسه قبل هم عرض کردم. خب ما که نمیخوایم به همه شاخ و برگاش بپردازیم، ما تنها کاری که میخوایم بکنیم نحوه وجود نفس رو از دیدگاه از منظر یک متعالیه میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. چرا؟ تا به رابطه نفس و قوا و رابطه نفس و بدن پی ببریم. این رو ما میخوایم. یعنی نگاه خدای عبودیته. یا نظر ملا صدرا رو میگن. بله کجا صفحه چند به من آدرس بدی من نگاه میکنم برای دست بعد. بله عرضم خدمتتون که ظهور آیاتی نیستش که، ظهور آیات اینه که خدا علم جزئی. بله حالا علم جزئی به خدا رم کلی هم بله میشه، اونم یک نحوه علمه، یعنی علم از راه کلیه، چنانچه شما میدونید که میخوام مثال بزنم، شما الان به خیلی چیزای کلی علم دارید، به ذات جزئیات هم کامل علم دارید، ولی علم خدا فقط علم کلی نیست، ظهور آیات نمیسازه. اون تصویر حق تصویری که بر اساس عرض میتونید، اینا نظام تشکیکی رو اگر یه جور خاصی شما بگین گریزی از این نداری. مگه وجود فقری رو پررنگ بکنید، احاطه خدا رو پررنگ بکنید، بعد احاطه رو بتونید توضیح بدید به نحو حضوری. اگه این کار رو بتونید بکنید بله. اما خب یه جایی حکمت متعالیه خلل داره. حالا اینا رو انشالله اوجش رو توی عرفان و تو بحث وحدت شخصیه انشالله میبینید که اونجا کاملا علم خدا به جزئیات، خدا تو موطنش علم داره بهش و ظهور آیات هم همینه انصافا. این نیستش خدا مثلا فقط علم کلی داشته باشه، نه، خدا تو موطنش علم داره و خیلی جالبه. حالا انشالله اینا رو میبینید. بله روشن شد؟ بله. خب عرضم خدمتتون که بریم سراغ نحوه وجود نفس از منظر صدر المتعلهین و حکمت متعالیه. بله عرضم خدمتتون که پس بحثمون میشه نحوه وجود نفس از منظر ملا صدرا در حکمت متعالی. ببینید خب ما که نمیرسیم گفتم هم مفصل مطرح بکنیم و اینها، من 9 تا مقدمه میگم. خب 9 تا مقدمه میگم، این 9 تا مقدمه رو اون وقت جمع‌بندی اگر بکنیم تصویر خوبی برامون شکل میگیره از نفس. من همینو میخوام که این رابطه نفس و بدن از منظر ملا صدرا عرضم خدمتتون که فقط تصویر بشه. این 9 تا مقدمه یه خورده طول بکشه، شاید امروز برسیم اگه خیلی شو بگیم. جلسه بعد انشالله بحث نفس رو سعی میکنیم نیمه اول کلاس تمام کنیم، یعنی خیلی نمیخوایم کشش بدیم. ولی همین 9 تا مقدمه رو با توجه به این تصویر نهایی که از رابطه نفس و بدن و نفس و قوا از جناب بوعلی خدمتتون عرض کردیم، عرضم خدمتتون که به نظرم روشن میشه و دیگه مشکلی نداریم برای ادامه بحث. حالا ببینید قبل اینکه وارد بشین، ببینید بنابر نظر بوعلی اینجور رابطه نفس و بدن رو گفت، اصلا علم حضوری معنا داره؟ اصلا میشه اون وقت علم شهود حسی ما داشته باشیم؟ چون نفس که تو بدن نیومد که، نفس که تو قوا نمیره که. خب وقتی نمیره کجا میخواد با اون شی ارتباط برقرار بکنه؟ نفس اونجا ارتباطش فقط ارتباط تدبیریه. توجه دارین؟ این ما کاری که باید بکنیم چیه؟ این رو قبلا گفتیم، این که نفس رو بیاریم تا عرضم خدمتی خود قوه، و نه فقط خود قوه بلکه تو اون عضو حاسه، یعنی میخواییم نفس رو اونجا حاضر کنیم، نفس اونجا ببینه. درست شد؟ لذا اینا رو برای این داریم تأکید میکنیم که بنابر اون نگاه اگر این بحث نفس از حیث مبانی برای کسی حل نشه، اصلا نمیتونه توی این ساعت بیاد این گونه شهودی و حسی و اینها توضیح بده. حالا میگیم انشالله که این آقایون مشائی چی کار میکنن رابطه ارزان خدمتون توی بحث ادراکات حسی، اینا چی کار میکنن، حالا جای خودش انشالله عرض خواهیم. خب ببینید روح بحث چیه؟ این که آقا ملا صدرا میگه که آقا نفس یک حقیقت ذو مراتبه، در برخی از مراتبش مادیه، تو برخی از مراتب چیه؟ مجرده. یعنی به عبارتی نفس اون همراه و همساز کننده مادیت و تجرده، و نفس اصلا هویتش مادی مجرده. اینجوری نیستش که نفس مادی باشه مجرد نباشه، مجرد باشه مادی نباشه. ببینید معمولا این چیزی که ما خوندیم موجودات یا عقلی هن یا مثالی هن یا مادی هن، حالا این دارو محسن انشاءالله میگیم وجود سعی رو توضیح بدم اینها روشن میشه. ببینید موجودات عقلی محدود و منحصر تو عالم خودشونن، وجودات مثالی منحصر به عالم خودشونن، وجودات مادی مال عالم طبیعت منحصر به عالم خودشونن. سنگ هیچ وقت نمیتونه بره تو عالم مثال. اما نفس نکتهش اینه که یه آینه ای از عوالم مختلفه. به عبارتی مثلا این تعبیر رو خیلی شنیدین که آقا نفس پایی در زمین و سری در آسمان داره، یا یک وجود از عرش تا فرش کشیده شده است و یکی هم هست. بهترین مثالش رو خواهیم بزنیم برای اینکه بفهمیم، معمولا اینجا بهترین مثالش چی میشه؟ میشه اون وجود واحده تشکیکی، یا میشه نفس رحمانی. ها تو عرفانیش بخوایم بگیم نفس رحمانی، توی فلسفه بخوام بگم وجود واحد تشکیکی که آقا چجوری وحدت داره، یه تیکش بسیط هم هست، واحد خارجیه، چون عرضم خدمتتون عین بساطت وجود دیگه ها، عین وحدت، عین خارجیته. اون وجود واحده اما خودش زومراتبه، خودش مراتبه و نشعات مختلفی داره. ببینید اصولیش اینه که ما اول نفس رو بگیم، بعد بگیم آقا نفس رحمانی هم مثل نفسه. ولی خب چون معمولا بحث تشکیک معمولا سربران خوندن و جا افتاده، ما اونوری میگیم دیگه، یعنی ازم خدمتتون که اینوری میگیم که یعنی اول تشکیک رو چون تصویر داریم، معمولا تشکیک خاصی ها، تشکیک عامی نه، تشکیک خاصی ملا صدرایی. بله خب این هم از این نکته، یعنی شبیه اون میشه، مادی مجرده. حالا که مادی مجرده، ببینید نفس رحمانی، حالا نفس که عرفانیه، ببینید اون وجود واحد تشکیکی، ببینید وجود واحد تشکیکی اون وجوده هم احکام مادی داره هم احکام مجرد داره، هم احکام ثابت داره هم احکام متغیر داره، هم احکام واحد مقابل کثرت داره هم احکام کثرت مقابل واحد داره. ها یا این ثابت هم که میگیم ثابت و سیال نسبی دیگه، چون وگرنه وجود عین ثباته. هم احکام ذهنیت داره هم احکام خارجیت داره، نه خارجیت مطلقه، چون اون که عینشه، احکام هر دو رو داره بر میتابه. بله در هر متن احکام همون متن رو جلوه میده. بله یا به عبارتی بخوام بهتر بگم، تو هر متنی به احکام همون متن متصف میشه اون وجود. درست. خیر این از این. حالا ببینید سوال اینه که آقا چجوری میشه یه موجودی در دو عالم حضور داشته باشه؟ مگه تجرد مقابل مادیت نیست؟ این سواله. و این تصویر اگر بخواد بیاد که آقا چجوری میشه این اتفاق بیفته، ما که حالا با یه جمله حلش کردیم، یعنی با اون تشکیک. خب اما این بخواد بشینه، یه سری امور رو باید به عنوان مقدمه لحاظ بکنید. بعضیاشو که مفصل خوندین من توضیح نمیدم الان دیگه، توجه دارید؟ اونایی رو که مفصل خوندین رو بنده الان توضیح نمیدم، فقط اشاره میکنم آقا تو مقدمات اینها هم هست. ببینید مقدمات اینه، مقدمه اول اصالت وجود یا نگاه وجودیه. حالا میگم این کجاها تأثیر داره، حالا بذاریم بریم جلو شما ببینید که این اصالت وجود کجاها تأثیر، یعنی با نگاه ماهوی نمیشه. ببینید تو نگاه ماهوی نمیشه هر یه چیزی هم مادی باشه هم مجرد. چرا؟ خاطر این ماهیت ها هم دیگر رو ترد میکنن. چجوری همه چیزی هم مادی باشه هم مجرد؟ مثل یه چیزی هم سفید باشه هم سیاه. تو نگاه وجودی چی میشه؟ یه چیزی هم سفید باشه هم سیاه؟ هم میشه یا نمیشه حالا؟ جدی؟ نفرمود اینا؟ بله عرضم خدمتون که میشه. بله میشه، حالا به لحاظ حیثیات متعدد میشه توضیح داد. عرضم خدمتون که از اون بهتر مثال دم دستی شیه خیلی روشنه، خدای متعاله که جامع ازداده، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این آیه شریفه که از معجزات قرآن حساب میشه. چجوری یه چیزی حکم ازداد رو داره میپذیره؟ چجوری این اتفاق میفته؟ این حالا این نگاه وجودیه، این رو حالا انشالله توضیح بدم روشن میشه. خب خدا حیثیت متعدد داره. حالا بله حالا خدا حیثیت متعدد داره، از جهت حیثیات متعددش داره متصف میشه. حالا میخونیم انشالله وجود باید وجود جمعی رو توضیح بدم، وجود جمعی رو توضیح بدم این روشن میشه. خب پس اولی اصالت وجود شد، دومیش یعنی نگاه وجودی، خیلی مهمه این خیلی نکته مهمیه. دومین نکته تشکیک خاصی، یعنی چی؟ یعنی شدت و ضعف در حقیقت وجود، تشکیک خاصی. یعنی طبیعت وجود قابلیت شدت و ضعف داره از منظر تشکیک خاصی. میتونه وجود ضعیف بشه، شدید بشه، و در این حال میتونه وجود شدید و ضعیف باشه. درست؟ این رو هم داشته باشید. سومیش که خیلی مهمه، اشتداد در وجود جوهری یا حرکت جوهری اشتدادیه. اشتداد در وجود جوهری، یعنی این وجود جوهری تو اون حرکت جوهری که داره میکنه چی میشه؟ شدید میشه. ببینید صرف اون فهم تشکیک برای فهم نحوه وجود نفس کافی نیست. ببینید برای درک نحوه وجود نفس به عنوان موجودی که سیاله و جایگاه مشخصی نداره و توی چند تا عالم حضور داره، این رو باید بپذیریم که جوهر ضعیف میتونه شدید بشه. ها، یعنی ببینید، این بخوام خوب بگم، بخوام در قالب یک مثال بگم، این مثل یک موجودی که این کم کم داره از عالم ماده قد میکشه، سرک میکشه تو عالمهای دیگه. حالا انشاءالله این رو توضیح میدم. این قابلیت عرضم خدمتتون، یعنی همین قابلیت حرکت اشتدادی. لذا این رو باید مد نظر داشته باشی که جوهر در جوهریتش، یعنی در اون وجود جوهریش، میتونه استحاله ذاتی داشته باشه. ها، یعنی ذاتی از یه ذاتی به یه ذات دیگه ای تبدیل میشه. وجود عدم نمیشه، ها، لبس بعد از لبسه، یعنی میتونه ماهیت متعددی بپذیره. حالا اینو انشالله توضیح میدم. فقط اشتداد در وجود جوهری یا حرکت جوهری اشتدادی رو هم مد نظر داشته باشید. این سومیش. چهارمیش که اونم برای ما خیلی حائز اهمیت، مقدمه چهارم اینجا دیگه مفصله، یعنی تا این سه تا رو تقریبا شما خوندین توی بدای نهایه، این چهار و پنج و شیش و اینا رو خوندین ها، ولی یه خورده کمتر خوندین. ببینید چهارمیش بحث ترکیب اتحادی ماده و صورته. اینم خیلی مهمه. چرا؟ چون قراره که نفس به منزله صورت بشه واسه این بدن و اتحاد برقرار بکنه. من اینو توضیح بدم، اینو حاج آقا توی خارج نهایی هم مفصل خاطرم هستش که توضیح دادم. ببینید ترکیب رو میگن یا انضمامی یا اینا رو که بلدین دیگه، یا انضمامی یا اتحادی. انضمامی مثلا چیزی به چیز دیگه ضمیمه بشه. نکتهش اینه که بعد از ترکیب، توی ترکیب انضمامی، شما کثرت بالفعل اجزاتون محفوظه. یعنی چی؟ یعنی آقا شما وقتی نگاه میکنی میگه این یه وجود مستقل، اینم یه وجود مستقل، توجه دارین؟ دو میبینید، عشان دو تا دیگه، این مستقل، اینم مستقل. خب؟ یعنی اجزا دو موجود مستقلن و در کنار همه، فقط در کنار همه. مثل چی مثلا؟ حالا مثالش میزنم به ماشین. خوبه، مثلا ماشین میگن که آقا این سیلندر بالاخره غیر از اون باکه، ولو این که اینا الان کنار هم قرار گرفتن و دارن توی مجموعه با هم دیگه کار میکنن. خب این که روشنه. دومیش ترکیب، ترکیب اتحادیه که ملا صدرا جلد 5 اسفار صفحه 283 این رو توضیح میده. ببینید اصلا توی ترکیب اتحادی شی یه شی دیگه میشه. بعد از ترکیب شما دیگه کثرت بالفعل ندارید، کثرت ندارید، توجه دارین؟ مرکبتون وحدت داره و نمیتونید اون دو تا قبلی ها رو نمیتونید بالفعل نشون بده، بگی این ماده است این صورته، نه نمیتونید. ببینید توی حرکت جوهری که اون شی داره شدیدتر و قوی تر میشه، اون کمالات جدید که دارن بر اون شی صدق میکنن، که البته به صورت لا به شرط، نه به شرط لا، حالا این رو توضیح میدم، به شرط لا و لا به شرط انشاءالله باید توضیح بدم. نکتش اینه که ببینید تو طول حرکت این شی وحدت خودش رو حفظ داره میکنه و همواره یک موجوده. ببینید یعنی نطفه که میشه علقه، علقه که میشه مزغه، مزغه که میاد میشه مثلا طفل، یا مثلا میشه اون
ارزم خدمتتون بگیم میشه اون انسان. ببینید شما توی هر مرحله یک وجود بیشتر ندارید، حقیقتا یک وجود دارید با یک ماهیت. دقت بکنید، شما مزغه یک وجوده با یک ماهیت، علقه یک وجوده با یک ماهیت، نطفه یک وجوده با یک ماهیت، اون انسان هم که میشه یک وجوده با یک ماهیت. درست؟ اینو مد نظر داشته باشین. حالا سوال، اگر اینه شما باز چی میگی مرکبه؟ چرا مرکبه؟ چی میگین شما؟ به نظرتون چرا اینو میگی مرکب؟ به چه حقی بهش میگی مرکب؟ یعنی به عبارتی الان نه خود دو تا حیثیت داره. چرا میگین دو تا حیثیت داره؟ نه ببینید، به عبارتی منم بخوام بهتر بگم، ببینید الان یه وجوده با یه ماهیت. خب این با سنگ چه فرقی داره؟ سنگ هم یه وجوده با یه ماهیت، ولی شما میگید این مرکبه. ها یا مثلا بخوام بگیم با جسم والا بحت، چرا میگیم مرکبه؟ رو حیث قوه و فعل نیست. حیث قوه و فعل میخواد قوه و فعل رو اثبات بکنه، قوه آینده رو. حالا اونم میاد شأن این میشه، حالا اون محصی که داره. نه الان شما به چه حقی دارید میگید آقا این، ببین این سوال، شما چرا دارید میگید این وجود وجود مرکبه؟ این ترکیب رو شما از کجا دارید اثبات میکنید؟ فقط حیثیت نه. این بیانی که داره ملا صدرا اینجا میگه آقا به لحاظ سابق و لاحقه. یعنی چی؟ یعنی ببینید شما اون هین، اون موقع که مزغه دارید، اون موقع که علقه دارید، اون موقع که انسان دارید، واقعا یک وجود دارید. درست؟ اونجا واقعا شما یک وجود دارید و این وجودتون هم کثرت نداره. اما چون قبلن ها، چون قبل اینکه مزغه بشه علقه بوده، وقتی نسبت به اون نگاه میکنیم میبینیم آقا کمالات علقه ای رو داره، یه چیز دیگه ای هم داره. دقت بکنید ببینید الان ما چی داریم، اینو توضیح میدم، اینو تو ماهیت به شرط لا و لابد، خیلی بحث مهمه، این خیلی بحث مهمیه، خیلی مهمه. یعنی هر چقدر روش تاکید بکنم روح کار صدرا تو این فهمیده میشه. ببینید شما وقتی به ماهیت، الان انسان شما وقتی نگاه میکنید، انسان که خب یک وجوده با یک ماهیت، پس به چه حقی شما داری میای میگی این مرکبه؟ میای میگی آقا جسم نامی حساس متحرک بالاراده است. این ترکیبو داری از کجا میاری؟ میگه ببین ترکیبو از این میفهمم، از این که بابا اولا حالا تو خود انسان وقتی نگاه میکنید مزغه رو قبلش یه وجود مستقلی بود. ببینید به لحاظ قبل سابق، یعنی این قبلش یه وجود مستقلی بود که یه سری از کمالات مزغه رو نداشت، ولی الان میبینم این کمالات اون علقه ها رو داره، بیشتر هم داره. به لحاظ سابق میگم چی؟ میگم مرکبه. به لحاظ لاحق چجوری؟ اونو آج آقا مثال اینو میزدن، یا ملا صدرا این مثال رو میزنه، میگه آقا شما وقتی که میای مثلا این درخت رو از وسط به دو نیم تقسیم میکنی، از کمر یعنی میزنیش، دیگه صورت درختی میره چوب میمونه. درسته؟ این چوبه وقتی که این اتفاق براش میفته میفهمی که آقا پس اون قبلیه این چوبه بوده با یه سری چیزای بیشتر، ولی اون موقع که درخته شما واحد حقیقی دارید، وحدتتون وحدت کاملا حقیقیه، یه چیزه. درست شو؟ ببینید خب پس مرکبه به چه لحاظ؟ به لحاظ سابق و لاحق، همین بیانی که عرض کردم. خب سوال، چرا اینو اومدین گفتین که تحلیل خارجیه؟ چرا اومدین گفتین مرکب خارجیه؟ نگفتین تحلیل تحلیل عقلیه؟ به چه حقی این رو عنوان کردین؟ این رو چرا دارید مطرح میکنید؟ ببینید اون برهان قوه و فعل به درد اینجا نمیخوره، یعنی نشون نمیده که چرا مرکبه. ها؟ برهان قوه و فعل میگه آقا این الان توش دوتا حیثیت هست، این دوتا حیثیت خبر از دوتا چیز باید بدن. بعد بگم اون این برهان قوه و فعل، برهان فست و وست و امثال ذالک، باز اون وحدت رو خوب نمیتونن تو نوع نمیتونن به شما نشون بدن، خلل داره. یعنی نحوه وجود قوه رو باید تصویر مجدد کرد بعد این بحثا، که حالا میشه شأن فعلیت و اون بحثایی که دارن و به نحو جوهر اصلا نمیتونی شما اونو داشته باشین. حالا اینا بحثایی که انشالله میبینید توی اسوار و اینها، به نحو جوهر که آقا این جوهره اونم جوهره، اون بحث یعنی باید بیاد شأن بشه. حالا اینا رو انشالله یه قدرش اینجا توضیح میدیم، توجه دارین؟ و اصلا شأن میشه چجوری میشه، چجوری به عنوان آلت اون در میاد، به استخدام اون در میاد. لذا ببینید، حالا این رو داشتم عرض میکردم، این که ببینید چرا ما نگیم این اجزامون مرکب عقلی هست فقط توی ذهنه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اجزاتون به نحو مستقل توی خارج یافت میشه. یعنی چی؟ یعنی شما میبینید آقا این انسانه قبل اینکه انسان بشه حیوان بوده، این حیوانه به نحو مستقل بدون اینکه انسان باشه تو خارج یافت میشه. لذا صرف تحلیل ذهن نیست، اون حیوانه قبل اینکه حیوان بشه این نباتش تو نحو مستقل تو خارج یافت میشه. لذا ترکیب باید ترکیب خارجی باشه، درست شد؟ ببینید مثل چی مونه؟ مثل اینکه شما الان یکی میبینید، خب یه چیز میبینید، ولی میبینید که خب این قبلش این نبوده، یه جور دیگه بوده، این کمالات اونو داره. خب این یه ترکیب اینجا اتفاق افتاده، ولی الان هم وحدتش وحدت حقیقیه ها، وسادتش وسادت حقیقیه ها. اینجور ببینید، به خلاف عرضهای تحلیلی، شما تو عرض تحلیلی هیچ وقت مستقلن یه طرف رو توی خارج پیدا نمی کنید. زوجیت مثلا اگر از تحلیلی بگیریم هیچ وقت مستقل تو خارج نیست، اما اینجا درخت بدون نطق تو خارجه، حیوان بدون نطق توی خارجه. پس ببینید مرکب حقیقی بالفعل واحده. چرا میگیم لزوم داره؟ ببینید گفتیم دوتا دیگه، اولا چرا میگیم مرکبه به لحاظ سابق و لاحق، چرا نمیگید مرکب عقلیه فقط، میگید مرکب خارجیه؟ یعنی چرا تو خارج دارید تعقل، چرا داره تو خارج ترکیب رو میفهمه؟ میگه به خاطر اینکه بابا اون اجزا، اون جز به نحو مستقل قبلش توی خارج محققه. یعنی چجور؟ یعنی ببینید اون حیوانه به نحو مستقل بدون نطق قبل نطق تو خارج محققه، اون مثلا نباته به نحو مستقل قبلش توی خارج محققه. لذا این چیه الان؟ این انسانه چیه؟ انسان اون کمالات نطقی رو داره، کمالات حیوانی رو داره، کمالات متعدد رو داره، کمال نطقی رم داره، اون کمالات قبلی رو داره با یه سری کمالات دیگه. اینجا ما میفهمیم که آقا پس این ترکیب ترکیب خارجیه. توجه داری؟ اینجا دو تا گام داشت، اول اینکه چرا مرکبه، ثانی اینکه چرا خارجیه، چرا حقیقیه، چرا بخش خارجیه، چرا فقط تحلیلی نیست. تحلیلی که میدونید دیگه، تحلیلی مثل کجا؟ مثل بخوام بهتون بگم مثل اعراض. ببینید توی اعراض شما میگین دیگه، میگین آقا اینا بسیط خارجیان، یه وجوده تو خارج، واقعا الان سفیدی واقعا تو خارج ترکیب نداره که رنگی باشه و اومده باشه، نمیدونم با فستی ترکیب شده باشه، نمیدونم این جنس و فستشو میگن چیه اینا؟ میگن عقلیه. چرا اینجا نمیگین شما؟ علتش همینه که عرض کردم،
درست شد.
پس ببینید مرکب حقیقی بالفعل واحده، این رو دقت کنید، بالفعل واحده وحدت حقیقی، ولی در این وحدت واجد کمالات سابقه به علاوه یه سری کمالات. پس ترکیب به لحاظ کیه؟ به لحاظ قبله. این عین تعبیر بوعلی، عین تعبیر مولا سعدات، خیلی تعبیر خوبیه. حالا من این تغییرات درس حاج آقا رو دارم اینجا، هاشو خودم نوشتم. حتی این برای کتابه، یعنی انشالله قراره کتاب بشه، حالا نمیتونم در اختیارتون قرار بدم، میدادم اینجا رو بخونید. یعنی حاج آقا مفصل تر تو، حالا من میخواستم دو سه تا جمله جمعش کنم دیگه، حالا مفصل نمیخواستم بگم. ولی آدرسی هم میدادم مراجعه بکنید، حالا آدرس ها رو براتون میذارم اونجایی که صدر رو بحث بکنه. متن میشه خونده ولی خب حوصله‌تون سر میره دیگه، یعنی چون به حل اصلی بحث ما نیست، یکم ترسم که حوصله نکنه. خب ببینید، ببینید لذا مدعای ملا صدرا اینه که آقا ترکیب ماده و صورت ترکیب اتحادی هم نه انزمامی. لذا تو ترکیب اتحادی شما دیگه ماده و صورت نداری، لذا اون بحث مت، اون بحث عالی مطرح میشه که آقا شیئیت شی به فصل اخیره. همه چیز فصله، اصلا همه چیز فصله ها، دقت میفرمایید، همه چیز فصله و فصل نحوه وجوده. اون بحث بسیار عالی راقی اینجا مد، یعنی این رو باید خوب تصویر کنید. اگه این خوب تصویر نشه بعد به مشکل میخوریم. ببینید اونا میگن ماده و صورت، میگن ترکیب حقیقیه، ولی ماده و صورته اینقدر هم حقیقی نیستن. ببینید تو ترکیب اتحادی ماده و صورت دو موجود خارجی مستقل نیستن که یه رابطه خارج از ذات و هویت مثلا با هم دیگه برقرار کرده باشن. درست؟ اینه تو که حالا اونا یعنی مشایین، بلکه ببینید دو مرتبه از یک وجود واحد زو مراتبن که عقل این دو مرتبه رو به لحاظ سابق و لاحق میاد تحلیل میکنه. لذا ببینید تحلیل عقل به گزاف نیست، خارج داره به عقل این اجازه رو میده و خارج داره به عقل این رو میقبولونه که آقا ما مرکبیم. درست شد؟ یعنی خارج داره به عقل اجازه رو میده که آقا ما رو به نحو دو تا بخش طولی بیا تحلیل بکن. خب حالا که ترکیب اتحادی داریم، توی این هر ترکیب اتحادی حرکت اشتدادی هم وجود داره. یعنی چی؟ یعنی حرکت اشتدادی یعنی این، یعنی این که آقا این وجود، ببینید حرکت جوهری چی میگفتی؟ میگفت این وجود داره میره جلو، داره قوه هاش به فعلیت میرسه. درسته؟ این وجود چیه؟ واحد بسیطه ها، وحدتش که بجاست. شما دوتا وجود اینجا ندارید، یه وجود ماده یه وجود صورت، نه هیچ، فقط یک وجوده واحد بسیطه. وجود عین واحده، وحدت عین بساطت عین خارجیته. خب این وجود داره میره جلو و داره شدیدتر میشه. یعنی چی داره شدیدتر میشه؟ یعنی آقا این وجود لحظه، از اگه اولی بذاریم آ، دومی رو بذاریم ب، وجود لحظه ب کمالاتی داره که وجود لحظه آ نداشت، به علاوه تمامی کمالات وجود لحظه آ رو هم داره. درسته؟ میگن لبس بعد از لبس دیگه. مثل این میمونه که ببینید لبس بعد از لبس خوبه ها، مثال خوب، یعنی من یه لباس پوشیدم، یه لباس دیگه میام روم روش میپوشم. خب ببین اینجا قشنگ یه لباس دیگر روشی پوشم خیلی تابلوه، خیلی قشنگ معلومه، ولی حرکت جوهری اینجوری نیست. اون شیء واحد بسیطه، این واحد بسیط داره شدیدتر میشه. تو هر لحظه نگاه بکنی واحد بسیطه. ببین مثل چی مونه؟ مثل اینه که من یه لباس پوشم، خب اون لباسه میشه عین بدن من. بخوام مثال بزنم، ببین لباس اول میپوشم من یه درجه شاق میشم، میشه عین بدن من، منو دوباره یه بدن دارم، اصلا لباس ندارم، منم یه لباسم، من همینم که هستم، همین بدنم، فرض بگیریم. دوباره بعدی رو میپوشم بشه عین بدن من، دوباره بعدی رو بپوشم بشه عین بدن من، ببین همه جا من یک بدن دارم و یک ماهیت دارم، هیچ کجا این دست نمیخوره، فقط من دارم چاقتر میشم، من دارم شدیدتر میشم، من دارم قویتر میشم، من آثار بیشتری از خودم نشون میدم. چرا؟ چون اون قبلی رو دارم، بیشتر از اونم دارم. البته واحد بسیطم، اینو میگم به خاطر اینکه اینو یه چیز نشه، یعنی خیلی روی وحدت به بسادتش باید تاکید کرد. خب چرا میگیم مرکبه؟ به لحاظ قبلش دارم میگم مرکبه. چرا میگیم مرکبه؟ به لحاظ بعدش دارم میگم مرکبه، اونجایی که قطع حاصل بشه، صورت بیفته. این چرا دارم میگم مرکبه؟ اینجا من مرکب نمیبینم، من اینجا وجود واحد بسیط میبینم. به لحاظ قبلش که میبینم بابا این الان یه سری کمالاتی داشت قبل وجود قبلی که این نداره، بعد قبلی هم به نحو مستقل تو خارج بود. ببینید اینه ها، خارجیتش عرضم خدمتون که، و ترکیبش این گونه از ترکیبش. خب ببینید، لذا ببینید عقل با لحاظ اون پیشینه این این امر جدید رو مرکب از دو تا میدونه، که یکی ماده است. ماده چیه؟ اون وجود قبلیه. ها ببینید چه جوریه، من میخوام خوب بگم، بذارید من این تصویر برای شما، حالا یه خورده تصویری سخته، من بکشم براتون شکلش رو. ببینید این شیئه، این بسیطه، میبینید دیگه، دارین تصویر رو؟ بله این بسیطه، ببینید اینجوریه، این بسیطه، این بسیطه، همه اینا شما الان مرکب میبینید، کجا کو مرکب؟ این که بسیطه، ببینید این یک، من عددم بذارم توش، ببینید این یک بسیطه، این دو بسیطه، این سه هم بسیطه، اینم داره میره جلو، تو آن داره اتفاق میفته، کو مرکب؟ ببینید این سه رو وقتی من با دو میسنجم چی میبینم؟ میبینم دو رو داره، دو کجاست؟ اینه مثلا، اونم لحاظ اون که یکیه، یکم نگاه میکنیم. نه نه، الان میخوام ببینید که چرا میگیم سه مرکب از دوه که ماده است به علاوه یکی که اومده روش صورت شده. میخوام این ترکیب رو متوجه بشین که چرا میگیم سه مرکبه. ببین سه الان وقتی به خود سه نگاه میکنم که بسیطه، که الان یه دایره است، ببینید قشنگ میبینید یه دایره است، کوه الان مرکب شما میدید؟ نه. پس به چه حق شما دارید میگید مرکبه؟ ببینید به خاطر اینکه وقتی با دو میسنجم میبینم این دوه رو داره، اینا این دوه، آها تقریبا دوه دیگه، اینم داره. اینجا عقل من چی میگه؟ میگه بابا این مرکبه ها، اینه، این که میگم مرکبه یعنی این، بیشتر از این نمیگم. هیچکی نمیگه الان اینجا اینجوریه واقعا مرکبه، این از این و این ترکیب شده، نه. الان اینجا همین پاک شد، این الان فقط همین سه هست. خب این وقت توش خالی کنم، ببخشید. ببین الان این فقط اینه، این یه شیء واحد بسیطه، درسته؟ حالا اون که حالا کل کدومه که میگین به صورت یک پارچه لحاظ بکن، یه بحثی هم دارن آقایون که آقا چجوری وحدت یک و دو و سه رو شما تأمین میکنین، که میگن آقا این تو حرکته و به وحدت حرکت تأمین میشه، اون یه بحث دیگه است. خب من الان حرفم اینه که آقا شما به چه عقلی میگی سه مرکب؟ من که تو سه ترکیب نمیبینم، این بسیطه، واحده، کو ترکیب؟ میگه بابا با اون دوی که سنجیدم فهمیدم این مرکبه. روشن شو؟ لذا اینجا که میشه عقل من لحاظ میکنه به اون دو، میگه ماده، به این چیزی که جدید اومده میگه چی؟ میگه صورت. ولی صورت چیه؟ صورت کل سست. ها حالا این خور توضیح سخته، حالا اینو ولش کنیم، همون اون تیکه که گفتم متوجه شین، یعنی اونو بتونم منتقل کنم خوب میشه. ببینید الان این سه یعنی منظور از ترکیب، ترکیب از فعلیت هاست، نه ترکیب از قوه و فعلیت. نه الان اصلا شما ببینید تو سه هیچ ترکیبی نمیبینید، کو ترکیب؟ الان این وسیطه، بله آثار مختلفی داره، عوارض مختلفی داره، چیزای مختلفی داره، خب اون جای خودش، ولی ترکیب نمیبینین شما، کو ترکیب؟ به چه لحاظ ما به چه حقی داریم بگیم مرکب؟ این محل بحثه.
آ چرا دارید به این میگین مرکب آخه؟ فعلیته. بله، سه نسبت به خودش ترکیبی نداره. فعلیت اضافی نسبت به دو دارد. منظورم تو تبیین ترکیبی سس. بله. یعنی میگید که آقا ببینید این یه چیز بیشتر از اون داره. اون شده ماده برای اون چیز بیشتره که بیاد روش بشینه. ولی ببینید اون که میشینه کلشو میگیره ها. یعنی این نیستش که به عبارتی اگر بخوام بگم ببینید سه دو نیست به علاوه یک. ها؟ سه سست. اون سه اون صورت جدیده است. اون صورت جدیده به تمام سه است. این که میگن صورت، این که میگن شیئیت شی به فصل اخیره، یعنی این فصل اخیر چیه؟ کل این سه است، کل سه صورت اخیر. بله، نسبت به ما قبل ترکیبه. سه نسبت به خودش هیچ ترکیبی نداره. وقتی میسنجم عقل من در این مقایسه میبینه که بابا این قبلش اینجوری بود، الان اونو داره، بیشتر هم داره، پس باید مرکب باشه. اینه. و به لحاظ اون میگه ترکیبه، وگرنه خودشو نگاه میکنه ترکیب نمیبینه. عقلا هیچ ترکیبی نمیبینه. این وجود بسیطه بسیطه بسیطه، واحده واحده واحده، هیچ. میگه آقا پس ببین این همون دو است که شده این، پس در نسبت با اون مرکبه. یعنی انگاری، ببین یعنی انگاری وقتی با دو میسنجم سه، انگاری یعنی دو به علاوه یک. اینجوری درست شد؟ این خیلی، این تصویر خیلی مهمه. بله، قوه که داریم اشکالی نداره که. قوه چی میشه؟ الان این سه وقتی واحده، ها؟ این سه وقتی واحده، حالا اینو بعد توضیح بدم که چجوری سه کمالات قبلی ها رو داره. اینو توضیح بدم اون روشن. حالا اثرام که مال بحث ما نیست. خب این که میگن آقا، حالا اون یه بحث دیگه، بعد اونو بگم براتون که مثلا ماده اولا چجوری چی میشه، بعد مثلا تصویرش چی میشه، یه خورده فرق میکنه. اینجوری نیست که شما فکر کنید آقا برای حیثیت قوه اونجا هست، ولی اینجوری هم نیستش که بخواد یه ماده‌ای باشه اونجا. اینجوری نیست، یک شأن این میشه. این آقای حسنزاده توی حواشی شرح منظومه خوب توضیح دادن. نه نه نه، حالا اینا رو انواع داره دیگه. حرکت دو جور داریم، حرکت عرضی داریم، حرکت طولی داریم. حالا اینها میشه چیکای دیگه‌اش. حالا فعلا ببینید ما الان نمیخوام اونجاها بریم، من نمیخوام قوه و فعل رو حل بکنم. خب من فقط میخوام شما ببینید توی حرکت این میدونید چرا مهمه؟ چون ببینید نفس اون وجود مادیه قراره بیاد بشه مادی مجرد. اینو میخوام تصویر کنید، اینو توضیح دادم ها، وگرنه به من ربطی نداره بحث، یعنی به بحث الان ما ربطی نداره بحث جوهر و بحث صورت و ماده، یا بحث این که آقا حرکت همش اشتدادی اشتدادی نیست، حرکت تضعفی داریم نداریم، مثلا سنگ آیا اونم رو به کمال رو به کمال نیست، اینجوری اینا رو الان من نمیخوام بهش بپردازم. اونا میشه شؤون و اطوار بحث حرکت و بحث قوه و فعل. تعجب دارین اونا اینا رو جواب میدن آقایون. این حال این تصویر لوازم خاصی رو به دنبال میاره، ولی میخوام اینو به شما بگم. فقط دیدیم تصویر ملا صدرا این که میگه ترکیب بلاز قبله یعنی چی، این که حاج آقا تاکید دارن که آقا ترکیب بلاز قبله یعنی چی، اینو فخواستم حل بشه. توجه دارین که من میخوام نحوه وجود نفس رو توضیح بدم. یعنی ببینید که آقا میدونید چرا؟ چون بعد رابطه این دوه با این سه براتون حل بشه. ها بذارید من این متن حاج آقا رو اصلا بیارم براتون بخونم، حالا که اینجوریه بذارید اون که نوشتیم رو بیارم اگه پیدا بکنم. الان یه چند ثانیه معطلی داره، اشکال نداره؟ یه چند لحظه وایسید من اون متن رو بیارم، یه تیکه با هم بخونیم دیگه. متن یعنی تقریر حاج آقا رو بنده نوشتم. یه لحظه وایسید. کجا بود؟ نمیشه متن اصلی اصالت هوش بود. ب بیاییم یه خورده با هم عبارت بخونیم. بکنم متنای فدرال هم دارن اینجا. یه لحظه بایستی با هم اینجا هست. خیلی خوب
میخونم هر روشم، شما هم بخونید ببینید دیگه، اشکال نداره که. تو گروه هم یه تیکر رو میذارم. چشم، حالا فعلا ببینید. خب این نقاشی ما، اینم ببندی نقاشیه رو مشکل راحت بشه. خب دیگه تصویر دارین دیگه، من نمیبینم تو. تصویر دارین دیگه، درسته؟ خیلی بخونیم یه تیکر رو با هم دیگه. ببینید ترکیبه جسم از حیولا و صورت. بحث چه بحثیه؟ ذیل این بحث مطرح شده که ببینید اینجاست بحث. ببینید بحث بساطته که آقا شما که میگید وجود مسابقه با بساطته، وجود مسابقه با وحدته، پس اینا رو چی کار میکنید؟ پس آقا مگه خودتون نمیگین که وجود مرکب از ماده و صورته؟ خب پس اینا رو چی کار میکنید؟ ذیل اونه. خب چهار حاج آقا دونه دونه بررسی کردن؟ ترکیب مزاجی، ترکیب از جوهر و عرض، که آقا این که وجود اینه اینه، اینا چی کار میکنید؟ حالا اینا جای خودش دیگه، اینا رو بعدن باید پی بگیرید. حالا اون که من میخوام الان حل بشه اینه. ببینید فلاسفه در مجردات و اعراض قائل به هیولا و صورت عقلی هستند، بدان معنا که هیچ ترکیبی در خارج وجود ندارد. روشنه دیگه، میگن که آقا اینا ترکیباشون عقلیه، خارجی ما نداریم. اول جلسه هم گفتم. اما در اجسام قائل به هیولا و صورت خارجی می باشند. تصویر و توضیح مشاهین از هیولا و صورت خارجی آن است که حتی پس از ترکیب نیز ما در خارج با دو جوهر مستقل مواجه هستیم که جس از جمع شدن آنها کنار یکدیگر و به صورت انضمامی تشکیل شده. اینکه می گفتم اونها اینا بودن. ببین مشا می گفتم اینه. صدرا به این تقریر مشا اشکال می کند و ترکیب هیولا و صورت را به نحو خارجی و اتحادی تصویر می کند. توضیح دادم. ترکیب اتحادی بدان معناست که حقیقتاً یک شی در خارج وجود دارد، نه دو شی و دو وجود که صرفاً به یکدیگر منظم گشتند. توضیح آن که با توجه به مباحثی که در بحث بودن شی به فصل اخیر مطرح شد، حالا اینا جای خودش باید بخونید، صورت پیشین به عنوان ماده برای افاضه صورت جدید مطرح است. و پس از ببینید اون صورت قبلی یعنی اون دوئه که من کشیده بودم، صورت جدید یعنی کل اون سه. و پس از افاضه صورت جدید اولا کمالات همه صورت پیشین را به نحو اندماجی در خود داراست. اون دو دیدین اصلا محو شد، مندمج شد تو سه، شما فقط سه دارین. و ثانیا مراحل مادون به عنوان شرون و فروعات آن قرار میگیرند، نه آن که به صورت متن مستقل و جدای از صورت اخیر باشه. اینو باید توضیح بدم، اینو جلوتر توضیح میدم که ببینید الان اون صورت بعدی که میاد، خب صورت نسخ که میاد، تمامی اون قبلی ها، حیوانیت، نامیت، جسمیت، میشن ابزار و آلات این، میشن شؤون این. صورت اخیر نیز همان نحوه وجود بوده و تمام هویت شی را تشکیل میده. اکنون میتوان نتیجه گرفت که ماده پیشین متنی مستقل از صورت نبوده، فلذا نمیتواند مخل به وحدت و بساطت صورت اخیر بشود. این که این کلش الان صورته. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اگرچه این توضیح اگرچه با این توضیح مشکل وحدت و بساطت حل می شود، لکن این تصویر با ترکیب سازگاری نداره. خب چرا میگید مرکبه؟ چون اصلا ترکیب خارجی وجود ندارد که بخواهد انضمامی یا اتحادی باشد. ملا صدرا در پاسخ به این اشکال بیان می دارد که ترکیب خارجی در اینجا به لحاظ سابقه و لاحقه جدایی است. توضیح آن که در مفارقات و اعراض نمیتوان گفت که نخست شیئی بودن و سپس به شیئی دیگری تبدیل شدن. ببینید جبرئیل همین بوده که بوده دیگه. شما سفیدی قبلا سیاهی نبوده سفیدی شده، نه. اما در اجسام میتوان گفت که این شی نبات است و هنوز مرحله حیوانی نرسیده، فلذا حیوان از نبات سابقه جدایی دارد. یعنی چی؟ یعنی تو مرتبه وقتی نبات بود حیوان نبود دیگه، این نبات از این حیوان جدا شد، مستقل شد. ها، پس می توان گفت که حیوانیت به نباتیت افزوده شده و از ترکیب میان آنها یک امر بسیط جدیدی را پدید آورده است. همچنین پس از قطع کردن درخت، جسم درخت، پس از قطع کردن درخت، اینجا این چیزا می خواهد، جسم درخت و تنه آن باقی می ماند و صورت درختیت که دارای خاصیت نمو بود از آن جدا می شود. پس صورت درختی از ماده آن داره لاحقه جدایی نیز خواهد بود. اما در هنگامی که حیوان حیوان است و درخت درخت است، ماده ای جدای از صورت آنها وجود ندارد و در نتیجه هیولا، ماده و هیولا را باید در همان متن وجودی و صورت اخیر و به عنوان شأن آن ببینید، نه امری ورا و خارج از آن جستجو کرد. سابقه و لاحقه جدایی در اجسام مبرر تفاوت میان آنها با مفارقات و اعراض می باشند، چرا که سابقه و لاحقه جدایی در مفارقات و اعراض موجب می شود ماده و صورت آنها به صورت عقلی تصویر شوند و وجود و سابقه لاحقه جدایی مذکور در اجسام آنها را دارای ترکیب اتحادی حقیقی خارجی می کند و بساطت عقول شدیدتر و قویتر از بساطت موجود در اجسام خواهد بود. چرا؟ چون این سابقه و لاحقه هم داره، شدت و ضعف برداره دیگه ها، اون ولی این هم نداره، این میزان ترکیب هم نداره ها. با این بیان روشن شد که ترکیب خارجی ماده و صورت موجب خروج آنها از توحد نمی شود و بساطت اجسام کاملا پابرجاست. تمام حقیقت شی فصل اخیر آن است و فصل اخیر نیز همان نحوه وجود است که مسابق با وحدت و وساطت می باشد. حالا اینم جلد 5 صفحه 181. من آدرس چند دادم اون موقع؟ من چند آدرس دادم خدمتتون؟ جلد 5 دادم منم صفحه، ببخشید 283 اونجا هم داره. ببینید یک صفحه 185 181 این یه متن، بخوام متنم میخونم، میخواین اگه بخواین میخونم، اگر هم نمیخواین که دیگه همینجا باشه دیگه. حالا حواشیش هم خوبه، خب یه برای استاد، برای مشاهدات اشکال ملا فضل و دلیل ایشان به ترکیب اتحادی رجوع شود اسوار جلد 5 صفحه 283 و 284، لکن می توان از منظر دیگری نیز به این بحث نگاه کرد و نکته روش شناختی از آن استنتاج نمود. توضیح آن که ملاحظه چون قابل تصاحب وجود بطاره به ذات است، فرضا باید این مبنای کلان خود را در تمامی مباحث امتداد دهد. بعد از آن ترکیب انتظام مشا باید رد بشه. مشاهایی نیز خود قائل هستند که ما با یک شیء و یک نوع جدید مواجه هستیم، لکن این سخن با جمع انضمامی میان ماده و صورت در تعارض است، چرا که نوع واحد دارای وجود واحد بوده. ببینید یه وجود یه ماهیت و با موجود بودن هم هیولا و هم صورت ناسازگار میباشد. ولی چرا ماهیت رو مرکب میکنی به شرط لالا به شرط رو توضیح میدن. این خیلی نکته مهمیه، برای فهم ماهیت هم مهمه، اصلا برای فهم اصالت وجود هم این مهمه. به خلاف ترکیب بین جوهر و عرض که حتی خود ترکیب میفهمون با دو وجود مواجهیم، اینجا هم روشنه. در همین موطن نیز میتوان ترکیب از ماهیت را توضیح داد. آها اینو باید توضیح بدم، اینو باید توضیح بدم چرا ماهیت مرکب میدونیم. جلد 5 صفحه 309. خب اینم از این، اینم بخونم دیگه عبارت او خیلی هم حرف داریم، اینا هم هست دیگه، همه متناش اینجا هست. جلد ببینید همه آدرس ها، بله این کجاست؟ مثلا آدرس هم ندهیم برای مطالعه بیشه، این آدرس ها رو بنویسیم. تعلیقات حکمت اشها صفحه 232، اسفار جلد 2 صفحه 36 و 181، جلد 4 صفحه 236، جلد 5 صفحه 255، جلد 9 صفحه 188، تعلیقات بر الهیات شفا صفحه 104 و 188، مفاتیح صفحه 595. حتی این رو تعلیقات حاج آقاست به من ربطی نداره، من اونایی که خودم دیدم و گفتم. جلد 5 صفحه 307، جلد 2 صفحه 242، تعلیقات بر حکمت اشراق تبع قدیم صفحه 374، تبع جدید جلد 4 صفحه 187. تبع جدید که نگفتم ولی این که تو نرم افزار نوره. اسفار جلد 5 صفحه 297، اینم خوندم. اسفار اینام جلد 5، دوباره هم صفحه 181، 183، صفحه 284. حالا میشه یه متن با هم دیگه بخونیم، ولی خب حالا دیگه ببینید خودتون ان شاء الله. خیلی خوب، این بحث امروز برای امروز به نظرم یه کافیه دیگه ها. خیلی خوب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.